اینانی محلی کسی با آنها سر و کار نداشت. آنها در شیماق بودند. قرقیزستان چند سال پیش برخی از آنها را قبول کرد، ولی بیشتری آنها نتوانستند در آنجا بمانند و دوباره برگشتند. در وزارت کارهای خارجی تاجیکستان وعده کردند که موضوع بازگردانیدن قرقیزهای افغانستان را شرح می‌دهند، ولی تا زمان نشر این مطلب معلومات لازم را نفرستادند. تحلیلگر رادیوی آزادی بریوس پنیر در مقاله خود تخمین می‌زند که مقامات تاجیکستان برابری به اعتبار نگرفتن درخواست قرقیزستان در مورد جابجا کردن قرقیزهای بومی، امکان بهتر کردن روابط با این کشور را از دست دادند. در همین حال او بر این است که چنین عملکرد را مردم قرقیزستان با عنوان ناخیرخواهی از سوی حکومت تاجیکستان ارزیابی کنند. روابط میان تاجیکستان و قرقیزستان در شرایط بحرانی ادامه دارد، خصوصا پس از درگیری های مسلحانه روزهای 28 و 29 اپریل میان مرزبانان دو کشور که از دو جانب قربانی داشت.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در رابطه با مناسبت مردم با پاندمیا و پیامدهای آن، در تاجیکستان پرسش افکار عموم نگذراندند، اما طور مشاهده و صحبت با متخصصان نشان می‌دهد به پروایی سرتاسری و توکل به خدا نمی‌گذارد که مبارزه با پنجشوی بیماری کووید 19 در تاجیکستان جدی براه مانده شود. طرز برخورد مقامات با پاندمیا علت دیگری است که مقابله با گسترش ویروس نتیجه کمتر می‌دهد. جزئیات این موضوع را من نگورای فضل دین به شما پیشنهاد میکنم. بسیاری از ساکنان در تاجیکستان عادت ندارند که فاصله جسمانی یا قاعده دوری از یکدیگر را رعایت بکنند. این عادت در زمان شوروی هم وجود داشت. آمدن پاندمی طرز نوبت‌پایی مردم را حتی در نزد داروخانه یا بیمارستان ها که محل ویروس بوده میتونند تغییر نداد. آگاهی و اطلاع زیاد درباره اهمیت فاصله جسمانی برای بسیاری ها مهم نیست. اکثریت به هم خیلی نزدیک، گاه پهلو به پهلو قرار می گیرند. نگاهی عادی به مکانهای جمعیتی به مثل کوچه و خیابانها، فروشگاه و بازار و طربخانه ها کافی است که انتظام شخصی داشتن نقاب طبی سنجیده شود. پوشیدن نقاب را نه تنها بسیاری از مشتری ها، حتی کارمندان فروشگاه و داروخانه ها هم کم رعایت می کنند. یک نمونهش مرکز تجارتی اشان در شهر دوشنبه است. در نزد درآمدگاه فروش نقاب‌های طبی را با ارزش یک سومانی براه ماندند. در داخل یک نفر به دست مشتری‌ها محلولی بهداشتی می‌ریزد. در هر سری قدم آگاهی‌ها یادرس می‌کنند که داشتن نقاب حتمی است. ولی در ادامه وضعیت به تغییر است. اکثر مشتری‌ها و خود فروشنده‌ها نقاب نمی‌پوشند. پزشکی که در یک شفاخانه مرکز دوشنبه کار میکند در صحبت غیر رسمی با خبرنگار رادیو آزادی گفت شدت بیماری در محله زیر نظر آنها کم نمیشود. وزارت تندرستی تا حال سن و سال گرفتاران کرونا ویروس را در تاجیکستان نشر نکرده است، ولی به قول کارمندان طب به فرق از سال گذشته هم اکنون نورسان هم به کرونا ویروس گرفتار میشوند. طبیبی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، با تکیه به تجربهش میگوید نشانه های بیماری نورسان از کلان سالان میتواند کمی فرق داشته باشد. شکم رو، تبی بلند 38-39 درجه، درد چشم و سر و تخت پشت. به حالی و خستگی و درد استخوان، با گفته او، از نشانه های اساسی و عمومی کرونا ویروس هم در میان نورسان و هم کلان سالان بوده است. پزشک میگوید توانی معاین کردن نوی کرونا ویروس را ندارد که مثلا این بیمار با دلتا مبتلا شده است یا نوی دیگر، ولی تجربه دو ساله کار با گرفتاران شناختن بیمار را آسان تر کرده است. مثلا حالا از نتیجه رنگین رقمی آسیب دیدن شش را از کرونا ویروس با آسانی مشخص میکنند، در حالی که سال گذشته بیشتر با تکیه به نتیجه تامگرافی کامپیوتری چنین تشخیص معلوم میشد. زمنا نرخ رنگین رقمی در مقایسه با تامگرافی 8-10 برابر ارزان تر است. زمنا در تاجیکستان اکثر کل شبکه های دولتی تلویزیون و رادیو در باره تهدیدهای کرونا ویروس، طبیعت آن، راه های پیشگیری از آلوده شوی و حمایت اعضای اویلا برنامه های بسیار ساعته مفصل تهیه می کنند. ولی ظاهراً حرف آنها نه به گوش همه می رسد. از سوی دیگر، با قول یک همصحبت رادیو آزادی، در عمل وضعیت دیگر است. خودی همین تصمیم ادامه مارشیروفکه های دانشجویان زیر آفتابی گرم یک نمونه این است که برای مقامات پاندمی گویا خطر جدی نیست. مهم که شکوه و شهامت معرکه دولتی رعایت شود. گفت یک خبرنگار رسانه دولتی که دخترش در این مارشیروفکه ها اشتراک میکند.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بسیاری از منطقه‌های آسیای مرکزی یکی از گوشه‌های گرمی دنیا امسال خشکسالی سختی را سر می‌گذرانند و مردم عاقبت آن را خوب احساس می‌کنند. جزئیات را در این باره از من تایری سفر بشنوید. باران هم امسال در آسیای مرکزی کم بارید و حرارت به حد بلند و طاقت فرسا است که مردم روزانه از خانه بیرون نمی‌آیند. عین زمان آنها گروهی را گناهکاری کمابی می‌دانند و بعضی هم حق و ناحق مسئولیت آن را به گردن می‌گیرند. اولین کسانی که علامت های خشکسالی سخت را میبینند کشاورزان و چوپان ها هستند. در ولایت منگیستاو در غربی قزاقستان جانب کوژوک و بخش قزاقی رادیو آزادی گفت مردم کهنسال اینجا نقل میکنند که در عمرشان چنین خشکسالی را ندیده بودند. کوژوک گفت از همان اول بهار معلوم بود که خشکسالی سخت در پیش است و مقامات را به آن گناهکار کرد که علامت های این فلاکت را دیده ولی چاره نندیشیدند و بی‌پروایی کردند. منگیستاو اصلا یک ولایت بیابانی است ولی چراگاه‌های وسیع هم دارد که مالی زیادی می‌چرد. از این رو در اینجا خسارات را از حساب تلفات گاو و گوسفند و اسب معلوم می‌کنند. امسال در اینجا هزاران سر گاو و گوسفند، اسب از تشنگی و نیافتن علف کافی هلاک شدند. هیچ کس هم امسال دقیق گفتن نمی‌تواند مردم و خواجگی‌ها چقدر مال خود را تلف دادند. حالا دیگر علفی درست در چراگاه‌ها نمانده است و این زمان قیمتی غله‌دانه و خوراک چاروا در قزاقستان فوق‌العاده بالا رفته است. حتی گزارش می‌رسد که چاروا پروران در منگیستاو از نایلاجی و ناچاری کارتون‌های کاغذی را در آب تر کرده به گوسفندان گرسنه خود می‌دهند. جانب کوژوک می‌گوید آنها کارتون‌ها را از مغازه‌های شهری اقتاو می‌خرند ولی حالا در مغازه‌های نیز کارتون کم یافت می شود. حکومت قزاقستان دیرتر میخواست مشکلات را درک کرد ولی برای تامین منگیستاو با کوهیارزان از دیگر گوشه های کشور چاره اندیشیده است. وزارت کشاورزی قزاقستان روز 26 ایول گفت برای 6 ماه صادرات خوراک چاروا و غله‌دانه برای خوراک چاروا را منع کرده است تا برای چاروا پروران داخلی مشکلات پیش نیاید. هزاران کیلومتر دورتر از اینجا در جنوب شرقی قرقیزستان در ولایت چوی کشاورزان اولین گروهی بودند که طعم تلخی خشکسالی را چشیدند. بهار کشتارهایشان سر کشید ولی با گذشت اندکی وقت به سبب کمابی و خشکسالی پژمرده و خشک شد. مقامات قرقیزستان گفتهایی را تکرار کردند که معلوم است، یعنی آبی کافی نیست. این زمان به سیستم های آبیاری باقی مانده از زمان شوروی اشاره کردند که به گفته آنها فرسوده شده است و احتیاجات فعلی کشاورزان را برآورده ساختن نمیتواند. نورلان شریپوف معاون وزیر کشاورزی قرقیزستان میانه های ماه ایون گفت سیستم های شوروی آبیاری در ولایت چوی برای خواجگی های دولتی کشاورزی ساخته شده بود که زیرعت های آب طلب پرورش نمی کردند. او گفت امروز دهقانان غله، تربوز و دیگر زیرعت های کشت می کنند که آب زیاد می خواهد. از بس که مقامات در زمان کمابی هیچ کاری از دستشان نامد، بعضی دهقانان در ولایت چوی به طور خود عمل کردند. آنهایی که در سرگاه نهرها زمین دارند شبانه آبی بیشتر را به کشتارهایشان بسته، کشتارهای دهقانان پایاناب را به آب خوش کردند و آنها را به خشم آوردند. در نهایت مقامات ولایت مجبور شدند در نزد درغات و مرکزهای تقسیم آب پاسبان مانند تا مردم آنها را خودسرانه بسته و باز نکنند. بعد این کشاورزان ولایت چوی راه اصلی بین شهر اوش و بیشکک را بستند و از مقامات خواستند مشکلات کمابی را حل کنند. مقامات وعده دادند که نهر و آب انبارها را پاکیزه میکنند و یا از نو میسازند و هم چاه میکنند و از زیر زمین آب میکشند. در ازبکستان در ولایت نمنگان یک کشاورز از ناحیه دولت آباد و دیگری از ناحیه توراقورغان برای آب گریبانی همدیگر را گرفتند و دومی در نتیجه جراحت سخت از سرش هلاک شد. در ناحیه انگار در ولایت سرخاندریا هم دعوا و جنجال برای آب ادامه دارد. خواجگی های خصوصی روستای نوشهر میگویند که خواجگی های دولتی بی انصافی میکنند و آب زیاد را میگیرند و مقامات هم در تقسیم آب بی عدالتی میکنند. بخش ازبکی رادیو آزادی گزارش داد که مناقشه بین خواجگی های خصوصی و دولتی تا به دادگاه رفته است. در این حال دو گروه از خواجگی های دولتی و خصوصی در نزدیک درغات نهر جمع آمده بحث و دعوا میکنند و مقامات اما چند دفعه پلیس را دعوت کردند تا مانع جنگ و زن و زنی بین دو طرف شوند. با گفته بخش ازبکی رادیو آزادی، حالا این گونه جنجال ها در بسیاری از گوشه های ازبکستان زیاد شده است. شاید کشاورزان و چوپان ها اول فهمیدند که خشکسالی می آید، ولی حالا ساکنان شهرها هم می دانند که چنین فلاکت طبیعی برای آنها چه عاقبتی دارد. در کولاب، سومین شهری بزرگ تاجیکستان، حالا قسمی از خانه های بلند آشیانه آب ندارند و مردم از پایان از لوله های آبی نزدیک به بناهایشان به بالا آب می کشند. طلب ابراهیموف، ساکن محله شاهین، به رادیو آزادی گفت که 78 سال است و حالا روزانه در دو ظرف پلاستیکی به خانه آب می کشد. با گفته او کارش دیگر آب کشی شده است. روز 12 ایول تقریبا 100 ساکن شهر بیسگش در کنار شهر الماتا یک راه اساسی به این شهر را بستند و به همین نوع از قطع شدن پیوسته آب به خانه‌هایشان اعتراض کردند. عین مشکل در شهر اورال در شمال غربی قزاقستان هم دیده شده است. در ترکمنستان که گرمای طاقت فرسا یک چیز معمولی در تابستان است، امسال اوضاع دیگر است و حرارت در بعضی جایها تا به 50 درجه میرسد. روز 7 ایول در ولایت لباب در شرق کشور هوا اینجا تا 55 درجه تصفیده است. بنابر گزارش بخش ترکمنی رادیو آزادی، مردم آب را از ماشین های آبکش می خرند و قیمت 20 لیتر آب به 1.14 دلار رسیده است. هرچند قیمتی بلندی به نظر نمی رسد، ولی با نظر داشت لباس شویی و حمام گرفتن، خراجات خانواده ها برای آب فوق العاده زیاد می شود. در قرقیزستان که اکثرا نیروی برقی آبی استحصال میکند، مقامات از حالا به مردم گفتند برای لیمیت و یا محدود شدن انتقال نیروی برق آماده باشند، چون آب در تاکتاگل بزرگترین آب انباری کشور کم است. کمابی همچنین سبب بالا رفتن قیمت مواد خوراکه شده است، چون کشاورزان حاصل درست نگرفتند و چاروای زیاده تلف یافته است. این مشکل غالبا سال آینده هم ادامه می کند. مثلا قیمت سبزی، یکی از ارزانترین نوع سبزیجات در کشورهای آسیای مرکزی، امسال در قزاقستان 400 مراتبه بالا رفت. در تاجیکستان هم به سبب یک بار آسمانی شدن قیمت سبزی، فیغان مردم به فلک پیچید. خوشسالی البته روزی به پایان می رسد، ولی مشکلات تقسیم و تامین آب از بین نمی رود. تغییر اقلیم که آسیای مرکزی را گرم و خشک تر کرده است، ظاهرا در آینده هم به سر مردم سختی زیاد می آورد. آسیای مرکزی که تا اول سال 1900 فقط 8 میلیون نفر اهالی داشت، حالا خانه 75 میلیون نفر است و در صورت چنین افزایش تا 9 سال دیگر 80 میلیون ساکن خواهد داشت. مقامات در آسیای مرکزی وعده می دهند که با کندن چاه و استفاده آبهای زیرزمینی مشکل مردم را زود آسان می کنند. در منگیستاو در قزاقستان مردم از شرکت های نفت کشی طلب دارند به جای چاه نفت چاه آب بکنند. پیشنهاد عجیبه که نشان میدهد مهمترین مایع در آسیای مرکزی حالا چی هست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
ورزشکاران تاجیک که سبقت خود را در بازی‌های 32 تابستانه المپی در توکیوی ژاپن به انجام رسانیدند، نتوانستند مدال به دست بیارند. در این باره من نرزالله‌ای لطیف گزارش می‌دهم. 31 ایول برای ورزشکاران تاجیک در المپیاده توکیو روز آخرین مسابقات بود. در این روز دو ورزشکاری تاجیک، مشتزن بهادر عثمانوف و دونده ایلدار احمدیف، رقابت کردند. بهادر عثمانوف در سبقت بوکس در وزن تا 63 کیلو در هشتگ فینال از النور عبدالرحیموف، ورزشکاری ازبکستانی، با حساب 0-5 شکست خورد و از حق ادامه مبارزه برای مدال محروم گشت. نماینده آخرین تاجیکستان ایلدار احمدیف باشد، در دویش به مسافه 100 متر میانی مردان رقابت کرد. برای به دور نیمه نهایی راه یافتن 26 نفر در سه گروه مبارزه بردند. ایلدار در گروه سیوم با نتیجه 10.66 ثانیه مقام چهارم را کسب کرد و در بین همه اشتراک کنندگان جای 12 را صاحب شد. اما همگی 10 نفر که نتیجه بهتر داشتند به نیم فینال راه پیدا کردند. در دور انتخابی برکت الهرتی از عمان با نتیجه 10.27 ثانیه غالب شد. همین طریق همه 10 ورزشگری تاجیک سبقت خود را در بازی های تابستانه اولمپی توکیو به انجام رسانیدند. شباس نعمت‌اللهیف، سیاووش ظهوروف و بهادر عثمانوف هر سه آید به بوکس، سامان محمد بیکف، اکمل مرادوف، کمرانشاه استاپیریان و تیمور رحیموف هر چهار آید به گوشتی جودا، علیمجان ایشانوف و آناستاسیا تیورینا هر دو آید به شناوری و یلدار احمدیف آید به ورزش سبوک در المپیاده توکیو به مدال ماندند. ناکامی ورزشکاران تاجیک در بازی های 32 تابستانه المپی باعث نگرانی کارشناسان و متخصصان ساحه و هواداران ورزش گردیده است. مستقیم امینوف، مربی پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که علت ناکامی پهلوانان تاجیک در سبقت جودا در المپیاده توکیو اصلا به مبلغ گذاری ناکفایه ربط دارد. وای افزود
در بازی المپی هم شرکت ورزیم و هم مدال به دست بیاریم، برای این مهنت زیاد در کار است و مبلغ زیاد در کار است. اقلا باید که هر سال ما تا بازی المپی کمی کم باید 25,000 دلار صرف کنیم، چون در مسابقه های بین المللی هم اشتیاق کردن در کار، برای راحت گرفتن خال ها را جمع کردن در کار و در تمرین های پی در پی زبور میگن. اگر در زبور های بین المللی ما اشتیاق نکنیم، ما ملکه و مهارت ما خوب نمیشد. به زبور ما در مسابقه ها اشتیاق کنیم، ما غلبه کرده نمیتونیم. برای این همه این مبلغ در کار است.
بازی های تابستانه المپی در توکیو که 23 ایول شروع شد تا 8 آوگوست ادامه خواهد کرد. المپیاده می بایست سال گذشته برگزار می شد، اما به علت پاندمیای کووید 19 برای یک سال موقوف گذاشته شد. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های تابستانه المپی در حیط دسته منتخب تاجیکستانی صاحب استقلال از سال 1996 شرکت می ورزند. عموماً منتخب کشور در بازی های المپی همگی 4 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 2 برنجی به دست آورده است. منتخب تاجیکستان که بار هفتم در بازی های تابستانه المپی اشتراک کرد، این دفعه به مدال ماند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
جورابیک نبیف، هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان، امسال 80 ساله شد، ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکلته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن ششمقام و ترانه های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مسحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده، یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابیک نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامجان، اشاق سمرقند، ساقینامه عراق، عراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و ده ها سرودهای ششمقام در خزینه تلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابیگ نبیف در سرایدن سرودهای خلقی، کلاسیکی و مخصوصاً شش مقام مهارت بلند داشته، از آوازخوان‌های صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. سرآغاز پرسیدیم که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر می کند.
تشکر. اولا پیش از همه همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت می گویم. بعدا به سوال شما چنین گفتنیم که با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود، گفته قرار برآمده که با سبب همین کسلی های آخر زمان حالا چاره بینه کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است.
خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان آمدهیم در 70 سالگی، در 75 سالگی به سین سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگونی های پیشنیاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگونی ها اهدا خواهید کرد؟
البته من دوشید غزل از کمالی خوجنده انتخاب کرده ماندگی من آهنگشم حال خام پخته نه، اگر که اگر چاربینی شود برنامه های کنسرتی میشوده که باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرود خانی کردنه نیستم، اگر جا جدا اگر خواهند یک دوتا خونده دادنم ممکن. 70 سالگی نگه پر خودم خونده که بودم. اکنون با جوانان، با شاگردان،
فرزندان،
با فرزندان نوبت دادنی من.
شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود.
نه.
شما اختصاصتان بفرام طبیعت شناس بود.
طبیعت شناس آموزگار.
بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟
درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگیم به من رسیدگی. هم مکتب خون بودم.
ولی میدونم که خیلی شرمگین بودگی شما.
بله.
همین در چند مصاحبتون گفتگی هست.
من جدایم شرمگین بودم.
با وجود این چخل شد که من روی صحنه آمده در همون صحنه؟
اولی صحنه برای آمدنم نفسم فرو رفت.
اما میدونم که در سالهای شوروی سهمی یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی شش مقام را خوب میدانستند.
بله.
فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست.
من همین را خودم خلاصه کرده که در حیات فکر کرده که در سالهای 50-60 از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساسا در دست یهودیان بودن. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرود خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن، با حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان دانسته و ندانسته، شاید سبب همین باشد.
شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده.
خدا رحمت کند برنا اپرا این خیلی حافظی که شش مقام را چنان به جایش مانده میخوندم. اما جوانیم از اون کس غایبان بسیار چیز را آموختم، برای همه من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را. یک 15 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان همچون میراث الان کس مانده است.
بله. استاد ما خیلی میدونیم شما از سالهای میانه 60 قرن گذشته علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسکوی به نام کمال خوجندی، موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این تئاتر.
بله. بله.
ولی میدونیم که یک اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشن، از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کمنما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید.
بله
همین
بله.
کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟
از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من. اگر گپای هر خیلی هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد که من زندگی خودم دارم دیگران دیگر. اگر من فقط که بودم اولا سبب یک پسر همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده که بوده کنسرواتوری تاشکند و چله از سوم کورس پرتافته آمد این رفته آمد و اینو با دشوارتر شد. همین خیالم همین ختم کرد. بغیر از این دوستوی من در تاشکند زیادن یک دوستی ناز ما موسیقی شناس ریکتری همون کنسرواتوری شده ماند مرا و کار دعوت کرد
به
تاشکند. به کنسرواتوری تاشکند 6 سال در اونجا کار کردم. مردم اگه این وطن فروش هم گفتن ملت فروش هم گفتن خیلی من خورسند شدم. آدم ها به ما میرسانند اگه دوستوی برم های دوست من. من گفتم که من همینش بخورسند که من در یاد همینها هستم بس برای من همینش بس.
ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید.
تاجیکستان بله.
ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید همین درست است یا از ازبکستان هم یکان جایزه و یکان عنوان گرفتگی هستید شما؟
نه از حکومت ازبکستان یکان چه مکافات یا عنوان یکان چه دادگشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشان خواسته همه خیر اعلام میکردن بعد همه دوره های تاشکند بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همه خیر حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیم میترسید در ازبکستان. دوسیه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم مرا آرتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد. اگر من که اینا مسئله نمی کنن اعلام میکنن هم خیر. بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان اگر تاجیکستان نام گرفتم و اگر نخواهیدم مایلش نباد با جوربیگ نبیب گوید اون واش حرف نه مرا اون غالی دروغانچاق اعلان نکنید گفتن یه نه نه وای ما شما میدونه من البته تاجیکستان اعلام میکنه در همونجا تاجیکستان اعلان کرده.
چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان اومد؟
رفت و آمد بسیار دشوار شد. همون دوره هایی که با البته دکومنت گرفتیم حالا که ویزنجیت رسو میگم ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکومنت در کرد و رفت آمد بسیار دشوار بود. سرحدها دو پسرم اینجا مانده گرفت دو پسر ما رفت گرفته من رفته گرفت اینا میگن که شما ازبکستان رفته گرفت از همجا دکومنت گرید میگن و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگن که شما شهروند تاجیکستان شما از اینجا رفته دکومنت گرید. بسیار همه دکومنت با بسیار عذاب کشیدم بسیار دویدم.
شما آزید چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگرید یا از ازبکستان هم اگر نفقه میگرید؟
نه نه از تاجیکستان همون جمع در از تاجیکستان. در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کچاند بید همون دکمیت های اینجا ازبکستان به بیارید گفتن من نبردم آمودم از همینجا میگردم.
خالق من ترامم تمدیدی عمر کرد ای جان تو بجان با خود چمی بری نیکو مرا میمان فردا سلام میمان ای دوست از جهان با خود چی می‌بری؟
با خود چی میبری؟
بازم تمنا میکنیم که در سال عمری 90 سالگی و 100 سالگی شما همین گونه یک صحبت های جالب و همین گونه صدای زیبای شما رو شنیده باشیم. بینندگان عزیز، در صحبت ما بودند هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد ششمقام جورابک نبیف.